امتحان را قبل بندازیم. پیشنهاد بکنه امتحان. ما عرض کردیم خدمت دوستان که در حوزه روابط بین الملل و سیاست بین الملل در منطقه خاورمیانه دو تا کانون داریم، دو تا منطقه هست و دو تا حوزه نفوذه. یکی از حوزه ها، یکی از کانون ها، یکی از بسترها، یکی از تقسیماتی که میشه از در جغرافیای انجام داد، ما عرض کردیم منطقه عربی است که دورور مصر رو عرض می‌شود که بیت المقدس و نواحی حاشیه کانال سوئز این هاست، در اون قسمت که مصر و اردن و لبنان اینها قرار دارد. یه قسمت دیگه از خاورمیانه که بعضی از عرب ها هم درش هستن، منطقه عده از کشورهای غیر عرب هم درش سکونت دارن، منطقه است که اطراف خلیج فارس رو حدوداً شامل میشه و اون هم برای خودش یک سلسله مسائلی رو در مجموع داره و بحث رو به طور کلی در رابطه با سیاست آمریکا و نقشی که آمریکایی‌ها در این منطقه بازی کردن ما دنبال کردیم، ولی باز هنوز معلوم نشد چون به خاطر من نمونده که تا به کجا رسوند. ولی علی حال تا اونجا رسوندیمش. خب اگر تا اونجا آمده باشیم، پس بنابراین قضیه خاورمیانه رو میذارم برای خاورمیانه عربی رو میذارم برای جلسه بعد. ظاهرا دنباله روابطی است که در نواحی ایران بوده. من عرض کردم خدمت شما که دولت آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی تا مدت‌های زیادی برای مردم منطقه شناخته شده نبود، حداقل تا قبل از جنگ اول جهان. به عنوان یک دولتی که استعمارگر باشه و در صدد باشه بیاد مردم رو استثمار بکنه، از تئوری‌های امپریالیستی استفاده بکنه، فشار بیاره. اما کشوری مثل روسیه، کشوری مثل انگلستان، کشوری مثل فرانسه کاملا شناخته شده بود. این مطلب سبب شد که در مرور زمان برای ملت‌های منطقه از جمله ایران و عثمانی که در اون زمان مستقل بودن، این توهم به وجود بیاد که اگر می‌خوایم از زیر بار دولت‌های روس، انگلیس، فرانسه و غیره خارج بشیم، یک مفری رو ما باید پیدا بکنیم، یه دولتی باید باشه به ما کمک بکنه. و همچنان که در عثمانی عده‌ای بودن به این فکر افتادن، در ایران هم بعضی از افراد مثل فرض کنید که امیر کبیر برای اولین بار این قضیه رو سعی می‌کنن که دنبال بکنن. البته داستان روابط ایران و آمریکا رو من خدمتتون عرض کردم که فتح‌علی‌شاه یک زمانی وقتی با سفیر انگلستان در تهران صحبت میکرد حتی نمیدونست که آمریکا کجاست و تصورش این بود که آمریکا در زیر کره زمین هست و هر کی بخواد بره اونجا یه بلاهایی ممکنه سرش بیاد و حتی پادشاه وقت تصورش این بود که اگر زمین رو سوراخ بکنه، یه چاه مثلا نیمه عمیق بزنه، احتمال داره که از اون و از آمریکا سر در بیاد، چون تصور روشنی از جغرافیا رو نداشتن در این زمان و چون شناختی نداشتن به طور طبیعی علاقه هم مطرح نمیشد، دشمنی هم مطرح نبود. کار میگذره تا میرسه به دوران ناصرالدین شاه که در دوران ناصرالدین شاه ما میبینیم مردم ایران، ملت ایران و توده های سیاسی مجموعاً توجهاتی رو نسبت به جهان غرب پیدا کردن. امیر کبیر که اصلاح طلب بود، علاقمند بود مملکت ایران رو تا یه حدی اصلاح بکنه و مشکلاتش رو از بین ببره، به فکر افتاد در یک توازنی مملکت رو قرار بده، موازنه ای رو به وجود بیاره. و این نکته رو هم در پرانداز خدمت دوستان عرض بکنم، سیاست خارجی ایران همیشه متأثر از جغرافیاش بوده و ما ناچار بودیم در هر مقطعی، چه اون زمان که قدرتمند بودیم، چه اون موقع قدرت متوسطی بودیم و چه زمانی که قدرت ضعیفی بودیم، به پارامتر، به عامل، به معیار اساسی جغرافیا توجه بکنیم. شما همین الان اگر به صورت ذهنی بخواید سیاست خارجی ایران رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، اصولش رو در بیارید، چند تا را بیشتر ندارید. ممکنه بگن که آقا بیایید با شوروی متصل بشید، یه راه حل قدیم هم بوده دیگه، به روسیه بچسب. ممکنه بگن که بیایید به یکی از دولت‌های اروپایی متصل بشید، غیر از شوروی، مثلا با انگلستان یا فرانسه یا با اتریش و با دولت‌های اروپای شمالی، که اینم باز از مصادیق عملی بوده. شما دارید نمونه‌هایی رو که دولت‌های وقت در طول زمان قاجاری و بعد سعی کردن این تز رو دنبال بکنن. بعد از انقلاب هم حتی مطرح شد. یه راه حل این است که با ابرقدرت دیگری که دورتر از شماست بیایید پیمان اتحاد ببندید، مثلا با آمریکا. توجیهاتی هم داشته زمان شاه برای مدت این قضیه دنبال شده، زمان امیرکبیر هم باز به همین ترتیب بوده. چون این ابرقدرت دور هست، احتمال استعمار، احتمال استثمارش نسبت به ما کمه، خطر کمتری داره. اما وقتی با ما متحد بشه، چون ما در منطقه جغرافیایی دچار خطریم، دشمنانی ما رو تهدید میکنن، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ بالاخره از کمک اون بهره مند بشیم. یک سیاست خارجی دیگه این است که شما بیایید با دولت‌های ضعیفی متحد بشید، پیمان‌های منطقه‌ای ببندید. پیمان بغدادی بود یه زمانی، هرچند زیر نفوذ دولت‌های قدرتمند بود، ولی به هر حال نمیه تزی. شما بیایید یه اتحادیه منطقه‌ای درست بکنید، از طریق اتحادیه‌های منطقه‌ای چه بکنید؟ منافع خودتون رو، مسائل خودتون رو حل بکنید. یه وقتی هم این است که شما سرنوشت خودتون رو بسپرید به دست تقدیر، بگید آقا بگذاریم حالا هرچی پیش آمد خوش آمد، حالا فعلا که خطری نیست، مشکلی نیست، با خودمون نیست. گاهی از اوقات هم مطرح شده که یک سیاست مستقل بگیریم، که زمان شاه اواخرش بحث سیاست مستقل ملی بود، یه همچین تزی رو سعی میکردن مطرح بود، که بعد از انقلاب ما سیاست مستقل ملی رو تقریبا به صورت کاملی اصلاحش کردیم، شد نه شرقی نه غربی. که قبل از انقلاب در قضای زمان مصدق و قبل از اون تز موازنه منفی و مثبت بود که مطرح میشد، موازنه عدمی، که موازنه منفی بر این منوال بود که آقا ما دیگه نمیایم به هر دولت قدرتمندی باج بدیم، اگر مثلا با روسیه دوستیم حالا بریم با انگلستان هم رفیق بشیم، این دوتا هم دیگه رو بزنن، ما این وسط نقطه حائلی بمونیم و در امان باشیم. اونایی که موازنه مثبت داشتن میگفتن ضمن گرایش به یکی از قدرت‌ها با دولت‌های دیگه هم روابط مثبت رو برقرار کنه. به هر حال این مشکل اساسی در سیاست خارجی ما دائما بوده. و هر جور که بچرخونید این محورهای سیاست خارجی رو می‌بینید که مردم ایران و سیاستمدارای ایران ناچار بودن هر وقت استراتژی می‌نویسن، هر وقت تاکتیک سیاست خارجی رو بررسی می‌کنن، هر وقت اصول می‌خوان بذارن، ناخودآگاه قدرت‌های جهانی رو در نظر بگیرن. ترس از قدرت‌های خارجی، در نظر گرفتن قدرت‌های خارجی همیشه برای ما مسئله بوده. در نتیجه آقای امیرکبیر رو که ما داریم مورد بررسی قرار میدیم، این هم متأثر از این حال هواست. شما مصدق رو بخواید بررسی بکنید، متأثر از این حال هواست. وقتی که رضاخان داره دنبال دولت آلمان میگرده برای اینکه بیاد جایگزین بکنه، جایگزین انگلستان، این هم باز در این حال هوا نفس میکشه. شاه هم اگر توجیه میکنه قضای نزدیک رو به دولت آمریکا، باز در این جریانات داره حرکت میکنه. بعد از انقلاب هم خب دیدیم ما وقتی خواستیم از این دولت‌های قدرتمند خودمون رو کنار بکشیم، هر کدومشون اومدن یک لگدی و یه سنگی و یه چرخی رو جلوی چرخ ما، یه سنگی رو جلوی چرخ ما انداختن. چرا؟ چون اونها هم معتقدن که در هر وضعیت ایران قرار بگیره، اون وضعیت تأثیرات خاص خودش رو بر مسائل منطقه خواهد گذاشت. در نتیجه گرایش ایران و خواست ایران به تنهایی عامل مؤثر در مسائل روابط بین‌الملل در منطقه نمیتونه باشه. و این یکی از نکات اصلی و اساسی است که سبب میشه سیاستمدارای ما همیشه در وقت تصمیم گیری، در وقت نوشتن استراتژی و سیاست خارجی روی این پارامترها و عوامل مختلف دقت بکنن. که خب البته قدرت ملی و مسائل ملی و حمایت مردم از دولت و وضعیت حکومت و منابع داخلی و ارتش و چیزهای دیگه، اینا همشون به عنوان عوامل کناریش کمک میکنه، ولی عنصر اساسی همین است که من خدمتتون عرض کردم و به همین خاطره که همیشه ایران مورد تهاجم بوده. الان 2600-700 ساله، یا از شرق یا از غرب یا از جنوب یا از شمال، از داستانهای شاهنامه که به صورت اساطیری مطرح شده تا به امروز، شما میبینید که ما از این مرزها همیشه مورد تهاجم بودیم و کاریش هم نمیشه کرد، چون در یه موقعیتی قرار گرفتیم که دائم ما رو دارن مورد تهدید قرار میدن. و این یک مسئله اساسی است که هم توجه دولت‌های خارجی رو، هم توجه دولت‌های داخلی رو به خودش معطوف میکنه. به هر تقدیر قراردادهایی که امیرکبیر می‌بنده در رابطه با این قضایا تا حد زیادی مورد توجه قرار نمی‌گیره، چون خود امیرکبیر هم یه مقداری نتونست دوام بیاره و بعد از مدتی بنا به مسائلی که در سیاست خارجی ایران مطرح شده بود در با مادر شاه و خود شاه و با درباری ها اینها این رو تقریبا سرنگونش میکنن و پایینش میذارن. ولی در 1851 خدمتتون عرض کردم که یه مذاکرات صورت گرفت، یه عهدنامه بسته شد که عمدتا روی مسائل بازرگانی بود و مسائل مربوط به کشتیرانی. در این قراردادها که بعد از عزل امیرکبیر تقریبا مختل میشه، دولت انگلستان یه مقداری دخالت داره. دولت انگلستان تا کودتای 28 مرداد همیشه سعی کرده که مسائل رو تحت تأثیر قرار بده. شما قراردادهای نفت شمال ایران رو اگر در نظر بگیرید تا بعد از جنگ جهانی دوم دائما مطرح میشه. هر جا که ایران میخواد یه قرارداد جدید ببنده میبینید که سرکله انگلیسی‌ها ظاهره. یه روز میان میرن در آمریکا توطئه میکنن با شرکت‌های نفتی برای اینکه آقا با ایران قرارداد نبند. یه وقتی میان کنسول آمریکا رو در ایران تحریک میکنن، مردم رو به قتل میرسونن برای اینکه روابط ایران و آمریکا به هم بخوره. یه وقتی هم هست از طریق عوامل و جاسوسان و عناصر وابسته به فراماسونی که در داخل کشور هست اینها رو تحریک میکنن برای اینکه بیاد اگر قراردادی بسته شده بین دولت آمریکا و ایران یا دولت رقیب انگلستان و ایران این رو از بینش ببرن. قراردادی که امیرکبیر بسته بود از جمله موارد سومی است، ولی در طول زمانها این داستان همچنان تکرار شد که حتی بعد از انقلاب ما خیلی از مسائل بین المللی رو اگر بخوایم یه مقدار بدبینانه تحلیل بکنیم میبینیم که سرکله انگلیسی ها بالاخره در پشت قضایا هست. شما حتی همین قضیه که برای سلمان رشدی پیدا شده و به هر حال این مسائل رو مطرح کرده، اگر تحریکات انگلستان یا اسرائیل و حمایت های اینها نباشه و بعد رقابت هایی که در سطح بین المللی ممکنه صورت بگیره، بالاخره بعد از اینکه جنگ تموم شد اینها هر کدومشون منتظر بودن که سهمی از بازسازی رو ببرن، کمپانیاشون به حرکت در بیاد، اجناسشون بفروشن، مسائل مختلف دیگر. بنابراین در این رقابت‌های بین‌المللی مسائل ایدئولوژیک رو هم ممکن است وارد بکنن و خیلی از قضاهای دیگه. به هر تقدیر این رقابت تا به امروز ادامه پیدا کرد. بعد از اینکه امیرکبیر نتونست این مسئله رو حل بکنه تا حدود سال 1883 آمریکایی‌ها وارد ایران هنوز نشده بودن و سفارت انگلستان بریتانیای کبیر در داخل ایران به عنوان حافظ منافع و نماینده دولت آمریکا در داخل ایران و در تهران فعالیت میکرد و کار میکرد. 1882 دولت آمریکا تصویب میکنه که بعد از این یک سفارتخونه رو در داخل ایران تأسیس بکنه و نمایندگان سیاسی این دولت بیان رسما در داخل ایران فعالیت بکنه. اولین سفیری که میاد وارد ایران میشه یه فردی است به اسم گرین بنجامین. این گرین بنجامین میاد و تشکیلات خودش رو در داخل ایران راه میندازه. در زمان ناصرالدین شاه هم بوده، میره به حضور ناصرالدین شاه میرسه و مذاکرات آغاز میشه. اولین حرکت هایی رو که ما میبینیم از طرف آمریکایی‌ها ظاهرا اینجوری است که آمریکایی‌ها خب توجهی نداشتن به ایران، شناخت زیادی از ایران نداشتن و از این قبیل مسائل. ولی در همین زمان‌ها که دولت انگلستان نمایندگان کمپانی‌های مختلف میان از دولت ایران تقاضای امتیاز می‌کنن، همین سفارتخونه آمریکایی‌ها هم چندین بار پیشنهاداتی رو به دولت ایران میدن که آقا ما هم حاضریم در ایران امتیاز راه آهن از شما بگیریم، بیاریم کمپانی‌های ما، سرمایه‌دارای ما، عناصری که داریم اینا حاضرن خوش به خدمتی بکنن برای شما، خلاصه ارزونتر حساب کنن و از این قبیل مسائل. در همین زمان ها هست که درگیری امتیازی رو دوستان میبینن در داخل ایران به شدت وجود داره. در عثمانی هم همینه، در منطقه‌ای که ما الان بحثش رو میکنیم، در همین از 1850 به بعد تا 1914 که جنگ شروع شد، معادلات منطقه به هم خورد، دائم در داخل عثمانی و در داخل ایران دولت‌های اروپایی، روس، انگلیس، فرانسه و آمریکا در یک رقابت پنهانی وارد هستند برای اینکه امتیاز بگیرن. امتیاز توتون و تنباکو. امتیاز راه آهن، امتیاز نفت، امتیاز معادن غیر از طلا و نقره، امتیاز تلگراف، امتیاز خطوط کشتیرانی، حتی امتیاز چراغ کشی در خیابون‌ها رو اینا سعی کرده بودن که از دولت‌های و ملت‌های منطقه بگیرن و از این قضیه تا حد امکان بهره برداری بکنن. منتها دولت آمریکا چون تازه به دوران رسیده بود، تازه قدرت پیدا کرده بود، دولت آلمان چون هنوز شناخت دقیق از روابط و مناسبات سیاسی در منطقه نداشت، این دو دولت هر چی زور می‌زدن نتیجه کمتری می‌گرفتن. البته آلمانی‌ها بنا به دلایل یه مقدار بیشتر نفوذ کردن که اگر خواستید مشهورش رو بخونید در اون کتاب دومی رستاخیز عرب من خدمتتون عرض کردم، اونجا میتونید و لیست کتابا رو اگر خدمتتون دادن در رابطه با قضایای مربوط به امتیازهای نفتی و غیره در منطقه خاورمیانه دوستان میتونن در این رقابت‌های امتیازی هم مطلب رو به صورت مشروع و مفصل بگیرن. ولی عمده قضیه این بود که آمریکایی‌ها در همین زمان تلاش می‌کردن امتیاز بگیرن و انگلستان و روسیه به خاطر قدرتی که زیادی که داشتن، شناخت بیشتری که داشتن، این مسئله سبب می‌شد که اینا جلوی امتیازات رو بگیرن، کارشکنی بکنن و خرابکاری بکنن و اجازه ندن. منتهی مراتب دولت آمریکا دید از طریق اقتصادی نمیتونه بیاد، سعی کرد که مسائل رو به طریق دیگه ببره. خب طبیعیه شما الان بخواید برید وارد یک کشور بشید، مثلا در آفریقا، در آسیا، جای دیگه، اگر بخواید اندیشه خودتون رو، ذهنیت خودتون رو، ایدئولوژی خودتون رو القا بکنید و به وجود بیارید در اون کشور، عامل قدرتمند بشید، ناچار هستید برید ببینید که بافت فرهنگی در اونجا چگونه است، بافت مذهبی چگونه است، عناصر زینفوز کیان، گروه‌های قدرتمند کیه، حزب، دسته، این گروه هایی که قانونی هستند، این گروه هایی که غیر قانونی هستند، مشروعیت حکومت در کجا مخدوش میشه، قدرت حکومت در کدوم قسمت هست. وقتی یه شناخت کامل و کافی از اون دولت ها به دست آوردید شما، اون وقت هست میتونید بیایید سیاست های خودتون رو در کانال های خاص خودش قرار بدید. به همین ترتیب دولت آمریکا میاد روابط فرهنگی، مذهبی، بهداشتی رو در داخل ایران و در داخل عثمانی مستقر میکنه. یه عده‌ای رو از افراد رو میفرسته در حدود سال 1836 هست، البته یه فردی روحانی هست، روحانی مسیحی است، این وارد تهران میشه به اسم مریک، ال جی مریک، میاد در کسوت روحانی، روحانی مسیحی، نگاه میکنه در تهران، در شهرهای مختلف دیگه که وضعیت کلیساها چگونه است و چگونه میشه تبلیغات مذهبی مسیحیت رو انجام داد. البته خود نگاهی که ما در داخل ایران داریم میدونید از نظر مسیحیت خب شعبات مختلفی هستند، همشون وابسته به یک کلیسای خاص نیستن، ارامنه خودشون شقوقی دارن، کسانی که پروتستان هستن یه جوری هستن، کاتولیک ها به یک شکلی هستن و اینا هم باز در داخل خودشون اختلافاتی رو دارن. انگلیسی ها سیاست مستقل نسبتا مذهبی دارن در مسیحیت، کلیسای انگلیکان که هست اون خودش برای خودش تشکیلاتی داره، بنابراین راه های نفوذش هم فرق می‌کنه. در ایتالیا به یک سبکی برخورد میکنن، در اسپانیا مسئله کاتولیکا به یک شکلیه، در آمریکا هم خب افکار به یک سبک دیگه از نظر مسیحیت میگرد. این است که در قضایای مذهبی عمدتا اینا محور واحد ندارن وقتی میخوان فعالیت بکنن در داخل کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، ولی منافع کلیشون به هر صورت باید نادیده نگرفت که اینها با همدیگه یکسان هستن. این آقای مریک خیلی در تهران تلاش کرد برای اینکه یه دی رو بیاد مسیحی بکنه، می‌خواست ببینه خب بالاخره برد مسیحیت و نفوذ مسیحیت چقدر، موفق نبود، مردم سر صدا کردن، دنیا از تهران رفت و وارد اصفهان شد و در داخل اصفهان هم خب یه تعدادی از ارامنه بودن، ابتدا استقبال کردن ولی بعد فهمیدن این اومده مسلمان را از دین بدر بکنه و مسیحی بکنه، سر صدای مردم در اومد که اگر نیروهای دولتی نبودن و کمک نمی‌کردن این آقا رو همونجا لطپار کرده بودن و کشته بودن. منتها این از رو نرفت و رفت ارومیه، در ارومیه هم می‌دونید ما به هر حال تعدادی از ارامنه رو داریم، در اونجا یه مقداری فعالیت کرد، تونست یه مدرسه رو تأسیس بکنه، مدرسه مذهبی که البته تا چندین سال بعد تعداد زیادی شاگرد نداشت، تا 4-5 سال بعد تازه 3-4 تا شاگرد رو تونسته بود جذب کنه. فعالیت‌های آمریکایی ادامه پیدا می‌کنه تا برای اولین بار به صورت رسمی اینا در تبریز یه میسیون مذهبی میاد، یه مدرسه مسیحی رو افتتاح میکنه، که در اونجا البته علاوه بر مسائل انجیل سعی میکردن که در رابطه با علوم جدید هم درس بدن و بحث بکنن. در 1870 40 سال بعد از این مری که اومده و تهران، یه گروهی میاد وارد تهران میشه، رهبرشون فردی بوده به اسم جیمز بالت که این آقا رهبر گروه مذهبی بوده، مدرسه ای رو در تهران افتتاح میکنه که این مدرسه آرام آرام رشد میکنه و بعدها به مؤسسه فرانکلین و نمیدونم تشکیلات دیگه سازماندهی میکنه و سعی میکنه که دانشگاه های ما رو تا حد زیاد تحت تاثیر قرار بده، که بعدها دانشگاه ملی مثلا سعی میکرد که مسائلی رو در این رابطه مطرح کنه. بعضی از انتشاراتی ها بودن، بعضی از مدارس که در واقع در جهت سیاست‌های کلی دولت آمریکا فعالیت می‌کرد. این جیمز بالت یه اقدام شاهکاری انجام میده، بالاخره یکی از افراد تهرانی رو که ظاهراً عقاید درستی هم نداشته میاد مسیحی میکنه، تنها یک نفر رو بعد از این همه چندین سال، ده ها سال تلاش. یه فردی به اسم میرزا حسین علی بوده که اونم علی ظاهر اعتقادات درستی نداشته. بعد از مدرسه تهران در ارومیه هم که مدرسه بود، این سه تا مرکز میشن به عنوان عامل فرهنگی برای دولت آمریکا. 7 سال بعد در حدود سال 1887 یک گروه فرهنگی تحت عنوان فرهنگی رسما وارد تهران میشن و میان مدرسه ای رو که ساخته بودن در تهران این رو یه خورده گسترشش میدن، به جای مدرسه البرز که الان هست تقریبا میبرم و مدرسه آمریکایی ها رو به صورت رسمی بازش میکنن. دولت مردای ما هم که در این زمان شناخت دقیق و کافی نداشتن از سیاست های غربی ها، حمایت کردن، علاقمند شدن. ناصرالدین شاه یه مقداری تبلیغ میکرد، حمایت میکرد، کمک میکرد از نظر مالی. شاهزاده ها رو که میدید میگفت آقا ببرید و خوبه و ضرر نداره، و احتمال داره که اینم در تحت القاعاتی که امیر کبیر، حالا این دومانی حدس میشه، انجام داد، اینها سعی میکردن که حمایت بکنن از این فعالیت‌های آموزش. در سال 1898 مدرسه آمریکایی تهران یه رقمی نزدیک به 145 تا 150 نفر دانش آموز داشت و این رقم نسبتا قابل توجهی بود، حالا از نظر کسب خبر بگی، نفوذ در داخل خانواده ها و چیزهای دیگه، و این سبب شد که اینا روز به روز قدرت بیشتری پیدا کنند. بعد از این هست که مرکز بهداشتی آمریکایی ها یه بیمارستانی رو میزنن به عنوان مرکز طبی و بهداشتی در تهران، سعی میکنن فعالیت کنن. دنباله این قضایا ادامه پیدا میکنه در مشروطیت، میبینیم که در تبریز و در تهران جای دیگه آمریکایی‌ها یه مقداری سمپاتی دارن، گرایش دارن به طرف مسائل مشروطیت. یه فردی بود، معلم جوانی بود در تبریز به اسم باسکرویل که در تاریخ مشروطه و اینا هم هست. این گرایش پیدا میکنه به نیروهای مردمی و به نیروهای انقلابی و در مخالفت با مستبدین. خلاصه تیر میخوره در محله قازان و علل ظاهر کشته میشه و این یه افکار عمومی خاصی رو ایجاد میکنه که بله، اگر انگلیسی‌ها با ما مخالفن رو از محمد علی شاه دارن حمایت میکنن، این نیروهای آمریکایی حتی اومدن و در صحنه دارن به ما کمک میکنن. و این یه مقدار زیادی اثر میگذاشت روی قضایایی که در مورد مسائل ایران بود. بعد از اینکه تشکیلات حکومتی در ایران به هم میخوره، مشروطیتی برقرار میشه، عرض میشود که ایران دنبال این هست که بیاد امور مالی خودش رو، اقتصاد خودش رو اصلاح بکنه. یه هیئتی رو دعوت میکنن از آمریکایی‌ها، مورگان شوستر میاد، یه چند نفر رو هم با خودش میاره. وقتی میخواد این وارد ایران بشه، انگلیسی‌ها به شدت ناراحت میشن، چون برنامه‌شون این بوده که یه تعداد مستشار و تشکیلات رو بتونن همیشه در اختیار خودشون داشته باشن و حکومت رو کنترل بکنن. گفته میشه در همین زمان انگلیسی‌ها برای اینکه برخورد بکنن با نفوذ آمریکا در ایران، یه عده باهائی رو میفرستن در اطراف تهران برای اینکه مقابله بکنن با افکار عمومی و بگن ببینید آقا، این آمریکایی‌هایی که این همه ازش یاد میکنید و فکر میکنید به کمک شما اومدن، این باهائی‌ها که همه مسلمان‌ها باش مخالفن، اینها طرفداران اصلی سیاست آمریکا هستن و اینا هستن که از اینا دارن دفاع می‌کنن. البته مورگان شوستر سعی کرد یه مقدار اقداماتی رو انجام بده، کارهایی رو داشته باشه در داخل ایران، ولی موفق نشد و بعد از نوشتن یک کتابی هم از ایران تقریبا مجبور شد بره. البته اولتیماتوم روس و انگلیس هم بود و این اولتیماتوم روس و انگلیس سبب شد که ایرانی ها عذر نیروهای آمریکایی رو بخوان. ولی به هر طریق افکار عمومی سیاستمدارا شکل گرفت که میشه از آمریکایی ها و نیروی آمریکایی استفاده کرد. شما این تاریخ سیاسی احزاب رو در ایران میخونید که ملک شعرهای بهار نوشته، کسانی دیگه ای که بعدن کتب تاریخی رو نوشتن، مثلا تاریخ 20 سال و چیزای دیگه، اینا اکثرا اشاره میکنن که اگر ما میخوایم نجات پیدا بکنیم، اگر میخوایم از این بدبختی هایی که داریم دولت های غربی به سر ما آوردن خارج بشیم، تنها یه راه داره، تنها یه راه حل داره و اون این است که ما بیاییم سرمایه‌دارای آمریکایی رو، کمپانی‌های آمریکایی رو و شرکت ها و متخصصین آمریکایی رو جذب کنیم، بیان داخل ایران بشن و گلیم ما رو از آب بیرون بکشن و ما از این ورطه خلاص بشیم. من عرضی که می‌خواستم بکنم در این بحث‌ها این است که ما دو نوع تبلیغات الان در سطح کلی داریم که این تبلیغات رو باید بهش توجه کرد. یه تبلیغات عمومی این هست که ما وقتی میخواییم مسائل ایران رو ریشه‌یابی بکنیم، مشکلات ایران رو ریشه‌یابی کنیم، بگیم آقا تمام بدبختی های ما، تمام بیچارگی های ما، تمام مشکلات سیاسی ما همش زیر سر این امپریالیست های فلان فلان شد. اگر استعمار نبود، اگر امپریالیسم نبود، اگر استکبار جهانی نبود، شاید ما مثلا الان خیلی بهشتی بود و گلستانی بود و ایران آباد بود. یه تحلیله. یه تحلیل دیگه این است که چه اگر دولت آمریکا می بود یا دولت روسیه نمی بود، فرق نمی کنه، حالا دولت های بودن یا نبودن، با اون وضعیتی که ایران داشت به هر طریق وضعش از این بهتر نمی شد. چرا؟ چون مسائل درونی خود ایران، مشکلات درونی خود ایران، فرتوت شدن دولت و سیاست، مشکلاتی که بر اثر انحراف جامعه و حکومت به وجود اومده بود، این عامل اساسی است. درسته ما میپذیریم که دولت آمریکا، دولت شوروی، دولت انگلستان خسارتها و ضربه های زیادی به ما زدن، اما دولتی مثل ژاپن هم وجود داشت که روابطش، مناسباتش، اقتصادش، تشکیلاتش هم مثل ما بوده، ولی اون مقابله کرد، برخورد کرد. دولت قدرتمندی مثل روسیه رو هم حتی شکست. هم چند وقت پیش دوستان احتمالاً تلویزیون دیدن، جنگ 1905 روس و ژاپن رو نشون میداد و این جنگی بود که در قضیه مشروطیت در ایران و در عثمانی هم حتی مؤثر شد، در هند هم اثر گذاشت، چون دوال فکر می‌کردن دولت اروپایی یعنی دولتی که نمیشه شکستش داد. دولت اروپایی یعنی قدرت، قدر قدرت، ابر قدرت، و دولت غربی و شرقی و نمیدونم جهان سوم یعنی دولت بیچاره‌ای که محکوم به فنا و شکست. این شکستی که به روسیه وارد میشه یه دفعه افکار عمومی تکون میده. شما مطبوعات این زمان ایران، نشریات اینا رو بخونید، ببینید دائما دارن میگن او روس رو هم شکست دادن. اینجور هم نیست که شما از روس دائما بترسید. پس بنابراین در رابطه با قضایا بعضی از کشورها که تکونی خوردن، اصلاحاتی در داخل خودشون به وجود آوردن، به تدریج تونستن در مدار توسعه و رشد قرار بگیرن. اما ملت‌هایی که ضعیف بودن، مثلا بدن من اگر الان ضعیف باشه، خب در این اتاق ممکنه 40-50 رقم میکروب باشه، میکروب ها میان حمله میکنن به بدن من، 2-3-5 اول اثر میکنه، بعد میشه 20 تا، بعد میشه 30 تا، بعد 40 تا، خود اونا هم زاد و ولد میکنن دیگه، من بدن من میشه ام الامراض به قول من. ولی یه وقتی هم از بدن من مقاومه، قویه، یه میکروبی میاد از ناحیه مثلا گوش وارد میشه، خب یه ضربه میزنه، چون بدن قوی است ممکنه خسارتی بخوره، یه مدت گوش من درد بگیره، ولی بلافاصله ترمیم بکنه و این گوش روش کار بکنه، خب اصلاحش بکنه. در این حالت این بدن بقیه میکروبها رو هم دفع خواهد کرد. شما در این زمان میبینید که دولت ایران از همه نظر دوچار اشکاله، نه حزب قوی توش هست، نه مردم روشنی توش هست، نه حکومت صالحی وجود داره، نه روشنفکران فرض کنید که خادمی هستن. مردم درگیر یک سری معضلات، مشکلات، قدرت‌های جهانی هم منتظر که آقا یه رخنه، یه سوراخی پیدا بکنن و وارد بشن. پس بنابراین ما این دو تا تز رو در رابطه با این مرحله در نظر داشته باشیم که اگر دولت آمریکا، شوروی و انگلستان دارن رخنه میکنن، باز همین روشنفکرای ما که در داخل ایران بودن میگفتن آقا تنها راه حل نجات ما از دست روسیه، اگر میخوایم فرار کنیم بریم یه قدرت دیگری بیاریم. و آمریکایی به زور نیومده وارد ایران بشه، خودش علاقه داره وارد بشه، ولی یک زمینه‌های یک مسائلی هم در داخل ایران هست که میگه آقا بفرمایید، خواهش میکنم شما بشینید بالا، اون آقا هم اگر زورتون رسید بیرون بکنید. و این داستان تا کی ادامه داره؟ شما میبینید تا بعد از قضیه کنسرسیوم همچنان این بحث هست. یعنی فردی مثل مصدق وقتی میخواد بیاد قضیه ملی شدن رو دنبال بکنه، با وجودی که میگه آقا ما به کسی امتیاز ندیم، ولی هنوز در ذهنیتش این است که ما بالاخره باید یکی متکی بشیم دیگه، نمیشه که ما خودمون اداره کنیم. قبل از اون در زمان رضاخان، با وجودی که خب همه رضاخان رو انگلیسی میدونن، دست نشانده انگلیس، ولی در تمام اندیشه‌هاش این بوده به نفعی از آنها از دست روس و انگلیس فرار بکنه. برای همین بود که اینقدر گرایش به آلمانیا پیدا کرد و آخر متفقین پدرش در بود. و برای همین هم است که دائما دنبال نیروهای آمریکایی بود. در همین زمان شما مستشارهایی که وارد ایران میشن از نظر نظامی، از نظر اقتصادی و غیره، یه دونه انگلیسی توش نیست در همین دوران رضاخان. چرا؟ چون تصور میکرد که اگر بخواد در مقابل این قدرت بیسته باید یه دولت دیگر رو وارد بکنه. پسرش هم تقریبا در همین اندیشه است. و این قضیه روابط بین الملل رو ما باید یک رابطه دو طرفه بدونیم. فشاری که از بیرون میاد با میزان تمایلات و نفرت‌های عمومی یه ملت هم ارتباط مستقیم داره. در ترکیه هم همین است، بعداً در عراق که انگلیسی‌ها نور سعید رو و فیصل رو روی کار آوردن و در کشورهای عربی دیگه این داستان به اشکال متعدد داره تکرار میشه. چون مردم هم در خوابن، حالا کشور ما 2500 سال سابقه داشته، عثمانی یه سابقه 600-700 ساله از تمدن سیاسی رو پشت‌سر داره. ولی دولتی مثل عربستان، دولتی مثل فرض کنید که قطر، بحرین، جای دیگه و حتی عراق که الان برای خودش داره داعیه داره قدرتمند شده، خودش میخواد به چسبون رو سومر، ولی واقعا این قدرتی نبوده، دولتی نبوده و جریاناتی که در اونجا بودن با ایران یه مقدار متفاوتن، ولی میزان تمایلات و گرایش ها اینها حکایت از این داره که رابطه باید دو طرفه باشه. ما اگر با انگلیس برخورد میکنیم سرانجام در قضیه ملی شدن، این یک نفرتی است که از زمان قاجار شروع میشه و در زمان کودتا و قبل از کودتا دیگه تبلور میکنه، پیدا میکنه و شکل میگیره. هنوز هم این نفرت ضد انگلیسی در مردم ما وجود داره، ولی در آمریکا آرام آرام میاد. بعد میبینن خب شاه داره رژیمش این کارا رو میکنه، مردم نظرشون هم نسبت به آمریکا برمیگرده و به خاطر همین است که قضیه انقلاب شکل میگیره و در منطقه یه حرکتی به وجود میاد که بابا ما مسئله رو باید به یک سبک دیگه ببریم. البته این رو دوستان در نظر داشته باشن، سابقهش در ایران تنها نیست. چین وقتی میاد در مسائل خودش در سیاست خارجی خودش بحث میکنه 1950، اونم به یه ترتیبی هم شرق رو تجاوزکار میدونه، شوروی رو، و هم غرب رو. میگه ما اگر میخوایم کاری بکنیم باید رو پای خودمون بشیم. و این تز در خیلی از کشورهایی که تحت سلطه استعمار بودن و با استعمار میجنگیدن به هر حال وجود داشت و مسئله ساز بود و درگیری رو به هر طریق ایجاد میکرد. آمریکایی‌ها در رابطه با نفت هم تلاش زیادی داشتن. 1901 شما میدونید که میشه حدود 1200 و عرض میشود که 80 تقریبا 80 هجری شمسی، در 1901 دولت انگلستان بعد از قضایی که پیدا کرد و میدید که مردم برخورد کردن، اومد به ضرب چماق و با لطایف الحیل یه فردی رو فرستاد در داخل ایران. این یه تحلیله که بیا یه امتیازی رو از دولت ایران بگیر. قبلش چی شده بود؟ قبلش اومده بود امتیاز رویتر رو از ما گرفته بود دولت انگلستان، که میدونی داستانو شده. میرزا حسین خان سپهسالار، آدمی که در غرب هم تحصیل کرده و روشن فکر بود، معتقد به این بود که اگر ما میخواییم ایران رو بسازیم، تمدن ایرانی بسازیم، امکان نداره ایرانی این کار بکنه. تمدن ایرانی باید به دست غربی صورت بگیره. اومد با همین علاقه، چون گرایش ممکن بود آمریکایی نداشته باشه ولی گرایشش 100% انگلیسی بود، گفت تمام منابع ایران در اختیار شما، شما 20,000 لیره پول بدید، تمام معادنی که وجود داشت، اهم از نفت و خیر و نمیدونم از میشه سرب و مس و آهن و زغال سنگ و هر چیزی که شما حساب، تمام جنگل هایی که در ایران بود، گفت میتونی بهره برداری کنی، به شرطی که 16% مثلا به ما بود، هر چقدر سوختی و آتیش زدی و بریدی و اینها ببر بفروش، 16% به ما بود. تمام شهرها را اگر میخواد جاده بکشه، اسفالت بکنه، چراغ باز بکنه، هر کاری میخواد بکنه، اگر میخواد تلگراف بکشه، همه اینا رو در اختیار اینا بذاره، پست میخواد درست میکنه، خلاصه تمام گمرکات رو مثلا در اختیار نو. اصلا در اروپا که منتشر شده بود همه شاخ در آورده بودن، چطور ممکنه یه نخست وزیری بیاد زیر یه ورقه رو امضا کنه که بگه آقا بفرمایید این کلید مملکت، هر کار دلت میخواد بکنه، سهم ما رو بده، که بالاخره سر صدا بین مردم در اومد. ناصرالدین شاه هم رفته بود اروپا برای عیاشی خودش، که خب حرکت هم کرده بود، یه 300-400 تا زن و نمیدونم دختر و پسر رو با خودش برده بود، تا رسید تا باکو، اونجا دید نه آقا مثلا یه خرج مخارج زیاده، ناچار شد یه عده از این افراد رو برگرد، یه 2,000-3,000 نفر رو برگرد، یه 50-60 نفر رو با خودش برد، که پولش هم قرض گرفته بود، باز پول خودش که نبود. این قضیه که به هم خورد، سر صدای در اومد، آخرین رویتر بانکش امتیاز بانک شاهی رو گرفت، ولی تمام تلاشا بر این بود که دولت انگلستان و روسیه و آمریکا امتیاز جدید بگیرن، چون میدونستن اگر دولت آمریکا و دولت انگلستان وارد بشه سر صدا در میاد. اومدن چیکار کردن؟ یه نفر رو پیدا کردن علی‌الظاهر به اسم کتابچی خان، که این کتابچی خان یکی از مامورین ایران بود که از رفقای نزدیک ملکم خان، میرزا ملکم خان و ملکم خان، که باش در ارتباط بود، مسئول گمرکات ما بود، گشته بود میدونست در کجا نفت، بلند شد پاشنهای گیوه رو ور کشید رفت در اروپا، تمام کمپانیایی که وجود داشت دید، آقا پدرتون خوب مادرتون خوب بیایید بالا غیرتن بریم ایران، من برای شما امتیاز نفت بگیرم، و خلاصه انقدر زد و زد و زد تا دارسی رو پیدا کرد، دارسی رو نمایندش به اسم ماریوس ورداش اومد ایران، پادر میونی کرد، یه امتیازی به این آقا دادن. کتابچی خان و پسر کتابچی خان میلیونر شدن از این قضیه و بعدها فرار کردن رفتن در اروپا. ولی در همون زمان که مجلس ایران هم تشکیل شده بود، مجلس ایران میاد کتابچی خان رو به خاطر این خوش خدمتی که کرده به عنوان نماینده دولت در بررسی مسائل امتیاز میگذاره، بعد پسرش میذاره. به صورت مذاکرات مجلس در این زمان نگاه میکنید، اینا نمیدونن که امتیاز یعنی چی، هم نمایندهای مردم نمیدونن که شرکت انگلیسی که اومد در ایران داره چیکار میکنه، چی میبره، چی میاره و چقدر سهم اینا میشه. و این مسئله ادامه پیدا میکنه تا سال 1951 1332، و در طول این مدت انگلیسی ها غارت میکنن و انگلیس آمریکایی ها حسرت میخورن و تمام تلاش بر این است که بالاخره مسائل رو به نفع خودشون دنبال بکنن. بر تقدیر چون بحث آمریکا هست، ما میبینیم که اولین باری که دولت آمریکا وارد صحنه سیاسی ایران میشه عملا 1921 میشه 1299 که کودتا هم صورت گرفته، یه نیروی انگلیسی به اسم سید ضیاءالدین در ایران روی کار اومده، رضاخان هنوز در پشت پرده است، و به محض اینکه یک نیروی انگلیسی به اسم سید ضیاء میاد روی کار، این قراردادها و روابطی رو که انگلیسی‌ها داشتن با ایران بعد از تقسیم ایران، اینا گفتن آقا ما دیگه رفتیم، نیروهاشون پلیس جنوب رو منحل میکنن، تشکیلاتشون رو برمی‌دارن میبرن، یهو زمینه فراهم میشه برای اینکه دولت آمریکا در داخل ایران یه مقدار اقدامات جدی‌تر و چشمگیرتر بود. کابینه قوام السلطنه است در همین سال بعد از سید ضیاء میاد روی کار، که یکی از طرفداران سیاست آمریکا در ایران، فردی است علاقمند دولت آمریکا رو به صحنه سیاسی ایران بکشونه. اینم از موارد ابهام باز در تاریخ ما. اگر کودتا انگلیسی بوده به صورت 100%، پس این نیروی طرفدار آمریکا به اسم قوام السلطنه کیه که دائم داره تلاش میکنه امتیازات نفتی و امتیازات دیگه از جمله امتیاز نفت شمال رو در اختیار دولت آمریکا بذار. به هر حال در زمان قوام السلطنه با اقداماتی که صورت میگیره، شرکت استاندارد با فشارها، با اصرارها، با تصویب قانون در داخل مجلس میاد امتیاز نفت شمال ایران رو میگیره. در همین دوران شما میبینید که ایران آشفته است. در شمالش مسائل میرزا کوچکخان هست که خیابانی به یک ترتیبی عرض می شود که پسیان به یک شکلی دارن شکل می گیرن، مملکت به هم می زن. از اون ور هم درگیرن، البته از اون ور هم در شوروی انقلاب شده و نیروهای روس از صحنه تقریبا خارجن. انگلیسی ها وقتی می شنون که دولت آمریکا اومده یک امتیازی رو در داخل ایران گرفته، سرصداشون در میاد. یه فردی بوده کارشناس نفتی به اسم کادمن، سر جان کادمن، که این بعد رئیس شرکت نفت ایران شد و رئیس شرکت نفت عراق شد و کسی بود که در امتیازات نفتی خاورمیانه و جای دیگه آدم صاحب نظری بود و خلاصه میتونست در تصمیمات سیاست بین المللی منطقه بسیار موثر باشه. این آقا بلند شد رفت آمریکا، نیویورک، گفت آقا شما برای چی اومدید این قرارداد رو با دولت ایران بستید؟ نمیتونید، دچار مشکل هستید، دچار مسئله هستید. اونا گفتن چرا؟ در قراردادی که با انگلیسی‌ها بسته شده بود توسط ایران گفته شده بود 4/5 کل خاک ایران در اختیار دارسی باشه، هر جا دلش میخواد حفاری بکنه، نفت بگیره. این 4/5 تمام ایران بود بجز مناطق شمالی، ایالت‌های شمالی. در اون ایالت‌های شمالی گفته بود خب ایران استثناست، میتونه امتیاز رو هر کس خواست بده، اما انحصار لوله‌کشی نفت در کل خاک ایران تقریبا در این 4/5 مساحت رو داده بودن به دارسی، یعنی داده بودن به انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها گفتن شما اگر بخواید برید در شمال ایران نفت بزنی، رفته استاندارد امتیاز گرفته، ولی باید بیاید اول ما رو راضی کنه. خب این نفت زدی یا باید از طریق دریای شمال ببرید برای قفقاز اونورا، از اون صادر بکنید از طریق دریای سیاه، که اونو روسا بهتون نمیدن، اجازه نمیدن، یا اینکه بیایید از طریق نواحی دیگر ایران ببرید، از طریق جنوب ببرید، که اون وقت باید بیاید از ما اجازه بگیرید. این استدلالی که کادمن اونجا انجام میده، آمریکایی‌ها رو با وجودی که خیلی علاقمند بودن رئیس جمهور، وزارت خارجه و تشکیلات دیگرشون که آقا این کارها رو در اینجا دنبال بکنید، ولی ناچار میشن بپذیرن. میان یه اعلامیه مشترک میدن که بابا ما با انگلیسی‌ها در رابطه با سیاست ایران و نفت ایران همکاری میکنیم. این اعلامیه رو که میدن مجلس ایران سرصداش در میاد. آقا ما امتیاز دادیم فقط با آمریکایی‌ها، در این مصوبه مجلس هم قید شده بود که فقط آمریکایی، شرکت آمریکایی، دولت آمریکایی بیاد در داخل ایران امتیاز بگیره و چاه نفت بزنه و سرمایه‌هاش رو بیاره در داخل ایران. که در قبال این توافقی که شد، بالاخره ایران سرصداش در اومد، قرارداد به هم خورد. انگلیسی‌ها یه بخشی از نفت عراق رو دادن به آمریکایی‌ها، گفتن چند تا از این کمپانیاتون رو بفرستید بیاد در منطقه عراق، بخشی از نفت رو، حدود 23.5% از کل نفت عراق رو دادن به دولت آمریکا، که به فرانسه هم به ترتیبی داده بود. بعد می‌بینیم که یه شرکت میاد به اسم شرکت سینکلر، شرکت نفتیه، شرکت نفتیه که با شرکت استاندارد در داخل آمریکا رقیبه. رئیسش سینکلر یه فردیست به اسم هاری سینکلر. این آقای هاری سینکلر درگیری و رقابت داره در داخل آمریکا و خارج آمریکا با کمپانی نفت استاندارد. این میبینه ایرانی‌ها با استاندارد به هم زدن، یه نماینده میفرسته، میگه برو در ایران بگو هر چی شما بخواید ما میدیم، اگر دارسی 16% از سهم خالص سود رو به شما میده، ما حاضریم مبلغ رو بیشتر بدیم. بعد میگه من حاضرم 10 میلیون دلار به دولت ایران بدم، برای اینکه دیگه از ترس انگلیسی ها ناچار نشه باشون همکاری بکنه. چون یکی از مواردی که ما داشتیم بدهی ما بود به دولت انگلستان، و وامی که معمولا دولت انگلستان به ایران میداد، در قبال این وام سعی میکرد سیاست ها رو کنترل کنه. دوستان میدونن الان دو تا مرکز اقتصادی در دنیا هست، یکی بانک جهانی است، یکی صندوق بین‌المللی پول. اینا به همه کشورها حاضرن وام بدن، اما چجوری وام میده؟ چون سهامدار عمدهش دولت آمریکا و دولت‌های اروپاییه، میگه مثلا آقا ایران تو الان شما احتیاج به پول دارید، میخواد برای بازسازی، تو میخواد پول بگیری از ما؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، کجا میخوای شما این پول رو مصرف کنی؟ میگه مثلا میخوام سد بسازم. میگه اجازه بده یه هیئتی بیاد وارد ایران بشه، مثال عرض میکنم، نه اینکه بخواد چیز بشه، چون ما این قضیه رو اصلا نداریم. بعضی از کشورهای دیگه مثلا مصر و کشورهای دیگه بودن، سعی کردن از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بگیرن، بعد پدرشون در آورد، سابقه خیلی خرابی دارن. هیئت رو میفرسته میره بررسی کنه، بعد میگه حسابای مالی تو بیار بده به من، وضع بودجت و تمام آمار محرمانه سری اینا رو به من بده. همه این اخبار اطلاعاتی که در آورد میره در اونجا با هیئت مدیره بانک یا صندوق صحبت میکنن. هیئت مدیره بانک میگه که خیلی خوب، تو اگر مثلا 100 میلیون دلار از من میخوای صد بسازی، این 100 میلیون دلار رو ببر مثلا بغل اون صد سازی، برو مثلا کشت صنعت بزن، کالاهاش هم از این شرکت بخر، کارشناسش هم از اون کمپانی بگیر، نظارتش هم با این آقا باش که من تعیین میکنم، حسن انجام کار و ضمانتم، مثلا گمرکات تو بده در اختیارم. اینا با این سرکسی ها سعی میکنن که تمام نظام دنیا رو به هم بزنن. مثلا جمال عبدالناصر که میخواست سد آسوان رو بسازه، علاقمند بود از آمریکا وام بگیره، چون اون اشتباهی که ناصر کرد در داخل مصر یه مقدار گرایشاتی به طرف آمریکا داشت در اوایل، به خاطر همین دیدگاهی بود که مردم منطقه داشتن، فکر کردن آمریکایی‌ها آدم خوبی هستن، در حالی که بعد فهمیدن اشتباه میکنه. رفت سراغ بانک جهانی، بانک جهانی گفت ما میدیم بسازی ولی با این شرایط. اینم گفت که هیچی دیگه، بس بنده بیام مصر رو تحویل شما بدم، شما به من 100 میلیون دلار پول بدید که من برم یه سد بسازم. قبول نکرد، آخر مجبور شد با روسا کنازه. در این زمان هم ما میبینیم که با سیاست ها همچنان شکل دیگه هست. سیاست بین المللی اینجوریه، انگلستان، روسیه، کشورهای دیگه وام میدن، در قبالش بخشی از مملکت رو میگیرن، بعد سیاست های ایران رو کنترل میکنن. سینکلر گفت من 10 میلیون دلار به شما میدم و بعد این 10 میلیون دلار که به شما دادم شما چیکار بکنید؟ به من چیز نفتی بدید، بعد قسطش رو کم میکنیم از هر مقدار که نفت که در آورد. حالا چطور شده سینکلر اومده بود با ایران قرارداد ببنده؟ آیا به قول معروف از چشم ابروی دولت ایران خوشش اومده بود یا مسئله دیگه بود؟ 1917 در داخل روسیه میدونید انقلاب میشه. انقلابی که میشه ضد غربیه، گرایشات ضد غربی داره. مارکسیستایی که اومدن، بلشویکایی که اومدن، اینا مخالف بودن با غرب، امید داشتن، تمایل داشتن، ایدئولوژیشون حکم میکرد. انقلابی بودن، هرچی بودن فکر میکردن به زودی در داخل آلمان و انگلستان که مهد سرمایه‌داری است انقلاب خواهد شد. انقلاب که بشه همه دنیا میشه سوسیالیستی، و چون فکر میکردن که تاریخ یک تکامل تاریخی داره، دچار یک تحول منظمه، از بردهداری میرسه فرض کنید به دوران فئودالیسم، از فئودالیسم میرسه به سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری باید قطعا برسه به سوسیالیسم، اول بگیر آلمان اینا بیفته، بعد تئوری‌های مختلفی در اونجا آمد. این فرضیات سبب شد که اینا بعضی از کمپانی‌های انگلیسی رو، آمریکایی رو و فرانسوی رو که در داخل روسیه فعالیت می‌کردن اینا ضبط بکنن. معادن نفت باکو، قفقاز از جمله اینا بود که دولت آمریکا و شرکت نفتی استاندارد به رهبری راکفلر که الان باز اعوان همسرش در آمریکا قدرتمندن، یه بخشی از پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفتی اینا رو اینا در اختیار خودشون داشتن. دولت شوروی که انقلاب شد اومد تمام اینا رو ملی کرد، تمام این کمپانی‌ها و تشکیلات آمریکایی‌ها رو ضبط کرد. راکفلر کسی بود که قبل از استاندار، قبل از سینکلر اومده در ایران قرارداد بست بود، بعد با انگلیسی‌ها تفاهم کرد، همون شرکت. اینا سیاست آمریکا رو کنترل می‌کردن، می‌گفتن تا زمانی که دولت شوروی خسارت نداده در مورد این چاهای نفتی به ما چیکار می‌کنیم؟ باهاشون رابطه برقرار نمی‌کنیم. سینکلر که رقیب استاندارد بود در داخل آمریکا به این فکر افتاد اگر من برم با دولت روسیه قرارداد ببندم، پالایش، تصفیه و استخراج نفت رو، باکو رو، قفقاز رو، جای دیگر رو، ساخالین رو، اینا رو اگر از اینها بگیرم سود سرشاری خواهم کرد. اومد یه نماینده فرستاد رفت شوروی، روسا هم استقبال کردن، گفت خیلی خوب، تو شرطش اینه 100 میلیون دلار بیاری روی چاهای ما خرج بکنی. خب باش، شرط دومش این است که نفت رو فعلا در باکو در اختیار تو میذاریم، تو این نفت رو در بیار ببر بفروش، سودش 50-50. گفت خیلی خوب. حالا در همین زمان ایران رو که غارت میکردن، شما میبینید از اولین روزی که نفت ایران استخراج میشه تا سال 1331 ما جمعا یه رقمی نزدیک به 120 میلیون لیره پول گرفتیم. میلیون ها تن نفت از ایران خارج شده، و 122 میلیون لیره برای مدتی نزدیک به 34 سال نفت خارج کردن، نگی بردن. در حالی که عربستان، کویت و کشورهای دیگه در همین زمان قراردادهای نفتی که می‌بندن، حتی عراق و همین قضیه رو که دارم عرض می‌کنم، مو رو از ماس می‌کشیدن. ما حتی نمی‌دونستیم در این مدت که چقدر از ما نفت می‌برن، چه به کی می‌فروشن، به چه قیمت می‌فروشن. چنان کلک‌های زده دولت انگلستان در این مدت به ما که حسابش رو باید جداگانه اصلا بررسی کرد. یکی از شرایطی بود که آقا نفتی که در آوردی 50-50 مال من تو. خب باش. خب یه شرط دیگه‌ش اینه که برای ما یه وام کلان بگیری. یه رقم نزدیک 1 میلیارد دلار از دولت آمریکا بگیر. این چرا این حرفو می‌زد؟ در داخل روسیه که انقلاب شده بود، ریخته بودن به جون همدیگه کشاورز و کارگر، اون اون تئوری‌های انقلابی چپی، اقتصاد کلا مختل شده بود. ملت از گشنگی می‌مردن. مثلا در همین تواریخ اگر نگاه بکنید، یکی از تاریخ‌هایی که هست، زندگی من یکی از سفرهای ایران در اون وقت نوشته که بحث میکنه، میگه من در اون موقع رفتم رهبران انقلاب شوروی رو میدیدم، اینا از گشنگی بعضیاشون از در حال از بین رفتن بودن، غذا بهشون نمیرسید، خودشون هم سعی میکردن که اون مسائل رو رعایت بکنن نسبت به مردم. این بود که غالبا غذا گیرشون نمیاد، اکثرا در حال گرسنگی بودن. میگه وزیر خارجه رو مثلا من میدیدم گاهی از اوقات میدم چند روز غذا نخورده، چند بار از حال رفته، یا همچین داستانهایی رو نقل میکنه. دیگه ببینید دیگه وضع توده مردم در این دوران دهه 20 چجوری بود. اینا گفتن که باید روابط رو برقرار بکنیم، هم لنین هم استالین. روابط که برقرار کنیم مستلزم شناسایی بود. کشورها وقتی قطع رابطه میکنن یا میخوان رابطه برقرار کنن، باید این بگه آقا من تو رو دولت تو رو به رسمیت میشناسم، بعد رابطه برقرار کنم، بعد بیا بهش وام بده. این سینکلر رو آورده من خیرش گرفته بودن که تو بیا با دولت آمریکا بگو وام بده، اونم اول میگه خب بس شناسایی بکنیم، شناسایی که بکنیم دیگه این دعوا از بین میره. پس این با رئیس جمهور آمریکا رفیق بود سینکلر، این شرط هم قبول کرد. آقا ما قبول میکنیم. هاردینگ نامی رئیس جمهور بود در این زمان در آمریکا. سر صدای استاندارد در اومد، گفت به ما اومدیم اموال ما رو اونجا ضبط کردن، با روسیه میخوایم بجنگیم، اینا کمونیستن، دشمن ما، فلانن، بهمانن. این سینکلر فلان و بهمان رفته داره رابطه برقرار میکنه، یه رقابت پنهان و جنگ و درگیری. در همین حین حیث بهست که این با شوروی قرارداد تفاهم امضا کرد، اومد با ایران قرارداد بست، همین آقای سینکلر که بحثش میکنه. او خیلی خوب، ما حاضریم امتیاز نفت شمال رو بگیریم، 10 میلیون دلار هم به شما وام میدیم. خلاصه رفت در مجلس و تصویب شده، در تهران جشن گرفتن، یه هفته در بوق و کرنا کردن که بالاخره موفق شدیم نفت رو به آمریکایی‌ها بدیم. تصویب شد، قرارداد هم امضا شد. آقای سینکلر هم خوشحال، هم روسیه رو قورت داده، هم نفت شمال ایران رو، که یه دفعه زد و هاردینگ از دنیا رفت. هاردینگ رفیق این بود با راکفلر، زیاد میونه‌ای نداشت. به محض اینکه این سرش گذشت، این راکفلر یه توطئه کرد، وزیر کشور و معاون وزیر کشور رو دستگیر کرد. جرمش چی بود؟ جرمش این بود که آقا رشوه گرفته. از کی؟ از سینکلر، از معاون سینکلر رشوه گرفته. رفته یه وام 100,000 دلاری بلا عوض گرفته، 500,000 دلار فلان جا گرفته، سینکلر هم گرفتن کردن زندان بلا فاصله بعد از این قضیه. که گفتن آقا دست انگلیسی‌ها در کار بوده، نمیدونم چه بوده، اینا حالا زیاد مهم نیست. ولی این مسئله باعث شد که در ایران تقلق بشه. بعد دیدم آقا خود سینکلر رو گرفتن. روسا هم که دیدن قضیه به هم خورد، اومدن قرارداد یک جانبه لغو کردن. قرارداد که یک جانبه لغو شد در سطح منطقه، انگلیس‌ها خوشحال شد. ایرانی اومدن گفتن با اون 10 میلیون دلار هم نخواست، ما سینکلر زندان هم رفتی جهنم، ولی بیا این قرارداد بدم. اونم دیگه گفت آقا ما امیدوار بودیم که بتونیم یه خط لوله از اینجا بکشیم، جزء توافقش بود با روسا که نفت شما رو از این منطقه من خارج کنم ببرم اونور. و حالا که اینجوری شده دیگه به درد من نمیخوره، من باید دوباره بیام با انگلیسا توافق کنم، شما هم که میگید با انگلیسا نباید جواب بدید. این مسئله سبب شد که آمریکایی‌ها دوباره یک گام عقب برن و یه ضربه به سیاست انگلیسا باشه و در واقع دولت بریتانیای کبیر در این زمان مجددا صحنه گردان مسائل باشه در قضایا. هرچند دولت آمریکا رو ما به عنوان یک قدرت ضعیف نگیریم، چون در توافق اولیه‌ای که با دولت انگلستان میکنه 23% از سهام نفت عراق رو میگیره. یه توضیح مختصر خدمت دوستان عرض کنم از نفت عراق. نفت عراق نفت ایران بود. شرکت نفت ایران انگلیس وقتی تشکیل شد، ثروتمند شد، این دولت انگلستان اومد در داخل عراق یه دولت ایجاد کرد. جنگ 1914 تا 18، جنگ اول، برای این بود که بالاخره این دعوای بین کشورهای اروپایی حل بشه. حل که شد، دولت امپراتوری عثمانی تجزیه شد. تجزیه شدن امپراتوری عثمانی باعث به وجود آمدن 20 تا کشور جدید در آفریقا، در آسیا و در اروپا بود. همه‌شون زیر نظر مسلمان‌ها بودن، ولی خب به هر حال دیگه دولت انگلستان و روسیه و از میشه روسیه که نه، دولت فرانسه و آمریکا بودن که قضیه رو در دست گرفت. از جمله کشورهایی که بر اثر این توطئه تجزیه به وجود اومد دولت عراق بود. دولت عراق رو هم میدونستن توش نفت وجود داره، نفت موصل رو پیدا کرده بودن، در بصره میدونستن، در کرکوک رو خبر داشتن. بعد در توافق پنهانی که در خلال جنگ در قضایای سان رمو، توافق عهدنامه سان رمو اینها شد بین دولت انگلستان و فرانسه، توافق شد که نفت رو بین خودشون تقسیم بکنن، که البته قبل از این قضیه بین انگلستان و آلمان تفاهم شد و نفت عراق رو با هم به عنوان نفت ترکیه در اختیار بگیرن. در جنگ آلمانیا شکست خوردن، آلمان کنار رفت و بعد نفت عراق نصیب دولت فرانسه شد و دولت انگلستان. دولت انگلستان یه کلک دیگه زد بعد از جنگ، گفت آقا این قسمت عراق شما ول کنید، یه تیکه موصل مال شماست، این عراق کاملا به ما بدید، شما برید در لبنان و سوریه اونور منطقه تحت نفوذ شما باشه. لبنان و سوریه رو دادن در اختیار دولت فرانسه، تحت قیمومت این رفت. عراق به طور کامل اومد زیر سلطه دولت انگلستان و قرار شد بر اثر این سلطه که برای توافق چه صورت میگیره، حدود 20% از نفت تولید شده در عراق رو بدن به دولت فرانسه. که من عرض رو اگر بخوام عرض خودم رو خلاصه بکنم، دوستان در نظر داشته باشن در دهه های اول قرن 20 تمام کشمکش هایی که در منطقه خاورمیانه هست، به خصوص در منطقه خلیج فارس، دعوای نفته. محور سر نفته دیگه، سر اقتصاد و نمیدونم واردات و صادرات این حرفا نیست، دعوای نفته. و بعد چون دولت شوروی پیدا شده، ترس از کمونیسم به ظاهر، که به خاطر اینکه نفت رو قورت بدن و به خاطر اینکه از کمونیست جلوگیری بکنن، از دهه 20 به بعد، دهه 20 قرن 20 در این فکر میفتن دولت‌هایی به وجود بیارن، این دولت‌ها نسبتاً قدرتمند باشن، مترقی باشن، شعارهای جدیدتری بدن، بهتری بدن، امنیت رو در داخل منطقه بتونن فراهم بکنن. حالا احمد یه تعبیری داره در این غرض‌زدگیش که تعبیر شاید بعضی جنبه‌ها دچار اشکال باشه و بعضی جنبه‌ها خب پیشو بهش روش استناد کرد. میگه ما وقتی که قضایای نفت رو در ایران و در ترکیه دنبال میکنیم، میبینیم در ارتباط با مسئله مشروطیت هست، هم در داخل ایران و هم در داخل عثمانی. وقتی که اینا میان به نفت میرسن، سعی میکنن که بختیاری ها رو از اون منطقه جدا بکنن. میبینن در منطقه جنوب نفت هست و مزاحمشون هم کیان؟ بختیاری هم. سر بختیاری ها رو گرم میکنن، میگن حمله کنید به تهران، اونجا قضیه مشروطیت شده، مشروطیت اونجا به وجود اومده، اینا رو میفرستن اونجا. بعد جنگ میشه، جنگ اول جهانی است. بالاخره دولت انگلستان میتونه به سادگی و به سرعت تمام منافع منطقه رو غارت کنه ببره. جنگ که تمام میشه، نیاز نفتی کمتره در سطح اروپا. میگن چیکار کنیم؟ نفتی که ما داریم تولید میکنیم همه رو دیگه اروپا نمیخواد، چون در دوره جنگ خیلی مصرف رفت بالا یه دفعه. اختراعاتی هم شد، ابزارهای جنگی، زره پوش‌ها، مسلسل‌ها، چیزهای دیگه، ناوها، زیردریایی‌ها در اواسط جنگ اول هست عمدتاً به صحنه میاد. اینا خب من نفت مصرف می‌کنم، هم ساختنش هم کاربردش. گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن بیایم حالا در این کشورها امنیت برقرار بکنیم. امنیت برقرار بشه، سر هر دهکوره یه پمپ بنزین بزنیم. مردم هم برای نفتشون و هم برای چراغشون و هم برای اینکه وسایل برقی داشته باشن چیزای دیگه و هم ماشینالات، یه عده‌ای از این قرازه ها و اتومبیل ها رو هم وارد کردن برای اینکه اقتصاد خودشون رو بگردونن. و این هست که یک باره دولت های غربی در داخل ایران نفوذ خودشون رو از طریق نفت اعمال میکنن، هم دولت‌ها رو اصلاح میکنن به ظاهر، جلوی انقلابات رو بگیرن، هم سر صدای مردم رو میخوابونن و هم نفت خودشون رو میتونن به تدریج به فروش برسونن. این بحث کلی است در دهه 20. ولی یک مقدار درگیری‌ها رو هم ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها در سطح ایران منطقه دارن با روس‌ها. وقتی سینکلر مجدداً شکست می‌خوره، از صحنه می‌خواد خارج بشه، آمریکایی‌ها ولکن معامله نیستن. یه عده از کمپانی‌های دیگه میان راجع به نفت شمال سعی می‌کنن بحث بکنن، روس‌ها اعتراض می‌کنن. 1925 میگن آقا ما طبق قراردادی که در 1921 با دولت ایران بستیم، مطابق ماده 13ش هیچ دولت دیگه غیر از ایران حق نداره در امتیاز نفت شمال دخالت کنه. در عهدنامه‌ای که بین ایران و رضاخان بسته میشه، بین شوروی و ایران بسته میشه، یکی از مواردش این است که دولت ایران، دولت روسیه، از کلیه امتیازاتی که در زمان تزارها از ایران گرفته به صورت یک جانبه صرف نظر میکنه، مشروط بر این که این امتیازها توسط دولت ایران در آینده به دولت دیگه داده نشه. اگر داده بشه، دولت شوروی حق داره که در مورد اونها ادعا بکنه، که از این تفاصیل متعدد میکنه، مثلا برای دخالت در داخل ایران و نمیدونم چی. دولت های آمریکایی هم معمولا در استراتژی هایی که برای منطقه خاورمیانه میریزن روی این قضیه معمولا مانور زیاد میدن، میان میگن که خب اگر روسا بهانه کردن یه روز بیان، از طریق غرب بیان، از کدوم کوه میان، از کدوم معابر میان، کجا گیر داره، کدوم تنگه است، کدوم فلانه، از طریق شرق بیان تا کجا میتونن به سرعت بیان، ایران کجا میتونه مقاومت کنه، ما کجا نیرو. خلاصه بحث های نظامی سیاسی اقتصادی رو فراوون کردن، همین چیزی که شاید در عمل هم هیچگاه پیاده نشه. روس ها اومدن سر این ماده اعتراض کردن، گفتن آقا صد دیگه داخلم امن شده بود دیگه. 1920 گفتن که ما به دو دلیل به ایران اعتراض داریم که نفت شمال رو داره میده. یکیش این قضیه ماده 13 است، شما به چه عقیده دارید؟ دوم یه فردی به اسم خوشتاریا، یه آدمی قبل از دوران کمونیسم در داخل شوروی میاد وارد ایران میشه. این وارد ایران میشه با یه عده از عناصر معلوم الحال زمان، سیاستمدارای بدبخت زمان مثل خلعتبری و وسوق الدوله عرض میشود که و کسان دیگه، حاج میرزا علی اکبر معادن و حاج میرزا علی اصغر معادن، میاد یه توافقایی میکنه. ناصرالدین شاه زمانی که بود چند امتیاز داده دوستای ایرانی، یکیش خلعتبری بود در رابطه با نفت نواحی این منطقه گرگان، استراباد، و همچنین معادنی که در قم هست، کویر خوریان و مناطق شمالی، به این سه نفر داده، حاج میرزا علی اصغر، حاج میرزا علی اکبر و این خلعتبری. حاج میرزا علی اصغر و علی اصغر میمیرن. بعد از این که میمیرن، ورثه‌شون منتظر بودن یه جوری این امتیاز رو به کار بندازن. یکی از اعوان انصار روسا که شاهزاده بوده قبل از انقلاب روسیه، میاد این امتیاز معادن رو میگیره، مناطق دامغان رو و شمال رو، و قرار میشه که سال 5000 تومان به این خانواده ها بده، اگر استخراج هم کرد یه مبلغی رو بیشتر بکنه. جنگ که شروع میشه، این نمیتونه قسطاشو بده هر سال 5000 تومان رو. خانواده علی اکبر علی اصغر میان امتیاز رو فسخ میکنه. امتیازی که فسخ میکنن، خوشتری از طرف روسا میاد داخل ایران میشه، این امتیاز رو میگیره. از اون ور قبل از جنگ، این آقای خوشتری میاد با خلعتبری که وزیر امور خارجه بوده و بعد نخست وزیر شده در 1916، میگه آقا من هم امتیاز تو رو میخرم، هم امتیاز نفت شمال رو به من بده. در نتیجه این آقای خوشتاریا یه قراردادی رو با عناصر، در این زمان مجلس تعطیل بوده، طبق قانون اساسی ایران هم اگر قرار بود امتیازی بدن باید مجلس تصویب میکرد، خوشتاریا چند تا امتیاز بدون اعتبار قانونی رو به دستش میاد، میره در داخل انگلستان و اینور و اونور، آخر این رو میفروشه به کمپانی ایران انگلیس و اونا از این قضیه استفاده میکنن برای اینکه شاید منطقه شمال رو هم در انحصار خودشون بگیرن. بفرمایید. وقت تمومه؟ خب حالا تا همینجا قصه رو تموم میکنیم، اگر سوالی هست که من خدمت دوستان هستم. سوالی؟ بفرمایید.